ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 اسفند سال 1400 برابر با 5 مارس سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بعد از جلسه هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در روز شنبه اعلام شد پیامدهای اقتصادی جنگ جاری در اوکراین در همین وضعیت کنونی آن بر اقتصاد جهانی بسیار جدی بود است. در بیانیه این نهاد مالی اقتصادی می‌خوانیم جنگ اوکراین همین حالا هم باعث رشد قیمت سوخت و غلات در سرتاسر جهان شده و بیش از 1.5 میلیون نفر پناهجو را به کشورهای همسایه فرستاده و باعث شده تا تحریم‌های بی‌سابقه‌ای در روسیه اعمال شود. صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی شوک افزایش قیمت در سرتاسر جهان از مقام‌های کشورها خواسته تا از خانوارهای فقیر که سوخت و غذا بخش عمده هزینه آنها است، حمایت مالی کنند. این نهاد بین‌المللی در این حال می‌گوید با ادامه و شدت یافتن جنگ اوکراین، آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت کشورش از آمریکا ضمانت کتبی خواسته که تحریم‌ها علیه روسیه بر سر اوکراین بر روابط اقتصادی و تجاری مسکو با تهران اثر منفی نداشته باشد. آقای لاوروف خود در کنار ولادیمیر پوتین از جمله اهداف تحریم‌های گسترده علیه روسیه است. به گزارش رویترز مشخص نیست که این خواسته روسیه چه تأثیری بر نتیجه مذاکرات احیای برجام خواهد داشت. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، سیل تحریم‌ها به سوی مسکو سرازیر شده تا آنجا که عده‌ای از تحلیلگران می‌گویند این گسترده‌ترین رژیم تحریمی است که تاکنون علیه یک کشور برقرار شده است. نخستین تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و تخلیه غیرنظامیان از بندر ماریوپول در جنوب اوکراین با ادامه آتشباری ارتش روسیه با شکست مواجه شده. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که آتش توپخانه و حملات هوایی ارتش روسیه مانع تخلیه غیرنظامیان در جریان آتش‌بس توافقی بین طرفین در روز شنبه شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اوکراین را به کارشکنی در آتش‌بس توافق شده متهم کرد و مدعی شد که اقدام‌های رهبری اوکراین وجود آینده‌ای برای کشور در محل تردید قرار گرفته. آسوشیتد پرس و نقل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانیان تجاوز روسیه به اوکراین را تا کنون 351 نفر اعلام کرده، اما در گزارش خود می‌گوید که شمار واقعی تلفات احتمالاً بسیار بیشتر است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل عصر شنبه در کرملین با رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل به عنوان کشوری که محل زندگی شمار قابل توجهی از یهودیان روسیه است، پیشنهاد میانجیگری در جنگ با اوکراین را به مسکو ارائه داده است. رویترز در گزارش این خبر آورده اسرائیل متحد نزدیک آمریکاست و با وجود محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین از پیش اعلام کرده که تماس‌ها با مسکو را ادامه خواهد داد تا بتواند به کاهش تنش کمک کند. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفته است نفتالی بنت برخلاف منع مذهبی روز شنبه به مسکو پرواز کرده، چرا که در آیین یهود تخطی از دستور مذهبی وقتی نجات جان انسان در میان باشد امری مجاز تلقی می شود. بنابر اظهار مدیر روابط عمومی وزارت اطلاعات ارتباطات ایران، از ساعت 18 روز شنبه 400 گیگ از ظرفیت اینترنت بین المللی کشور قطع شده است. مهدی سالم با اعلام این خبر در توییتر نوشت بنا به اعلام مرکز عملیات شبکه، این 400 گیگ ظرفیت از طریق شرکت روس تلکام و از مسیر کشور اوکراین تامین می شد. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری کاربری اطلاعات گفته است با توجه به تداوم اختلالات مسیر شبکه از اوکراین، وزارت ارتباطات در حال برقراری لینک های جایگزین از طریق سایر مسیرهای بین المللی است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. روسیه خواهان ضمانت آمریکا برای عدم تاثیرگذاری تحریم ها بر برجام شد. از آخرین تحولات تجاوز روسیه به اوکراین خواهید شنید. و یک فیلم اوکراینی در جشنواره فیلم ونیز درخشید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که احتمالاً توافق نهایی در مذاکرات احیای برجام ظرف روزهای یک شنبه قابل حصول است، وزیر خارجه روسیه روز شنبه خواستار تضمین آمریکا شد، آن هم درباره تأثیر نگذاشتن تحریم‌ها بر روابط ایران و مسکو در قالب برجام. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده به نقل از یک مقام ایرانی، ایران روسیه را متهم کرده به تغییر موضع و به دنبال منافع خود بودن. اما برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، هانا کاویلی خبرنگار رادیو فردا در وین محل برگزاری مذاکرات احیای برجام روی خط تلفن همراه با ماست. حالا از فضا بگو و اینکه این اعلام وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف درباره خواستن ضمانت از آمریکا الان چه تأثیری روی مذاکرات گذاشته؟
نوشین، سلام میکنم به تو و به شنوندگان این مجله شبانگاهی. بله، میشه گفت که از یک طرف به نوعی یک شوک خبری است، به دلیل اینکه پیش بینی میشد که با توجه به سفر آقای گروسی به تهران و توافقاتی که اونجا به دست اومده، به نوعی پیشرفت چشمگیر به دست آمده. اما این حالا صحبتی که آقای لاوروف کرده، صحبتی است که حالا گفته شده که از دو روز پیش روسیه بر روی میز گذاشته این موضوع رو و خواستار این شده که آمریکا و مشخصا وزیر خارجه آمریکا تضمین کتبی بده که کار تجارت، همکاری‌های اقتصادی و همچنین در زمینه هسته‌ای موضوعاتی باشه که از اینجا به بعد روسیه بتونه علارغم تحریم‌هایی که حالا اتحادیه اروپا، آمریکا و همه کشورهایی که مخالف تهاجم روسیه به اوکراین هستند، این رو بخواد ارائه بده که کار بتونه پیش بره. در نتیجه به نوعی یک چالش جدید مطرح شده اینجا در وین و طرفین، اونطور که حتی نماینده بریتانیا که دیروز به لندن برگشته، به نظر میاد که حالا اینها دارن تلاش میکنن که راهی پیدا بکنن در این زمینه. با اینکه دیپلمات‌های اروپایی به پایتختشون برگشتن برای سفری کوتاه، اما همچنان در حال گفتگو هستن. خانم القار نماینده بریتانیا گفته بود که ساعتی پیش یک توییتی کرد و گفتش که با همتایان خودش در وین و در سایر پایتخت‌ها در حال گفتگو و مذاکره بودن که بتونن کار رو پیش ببرند و این چالش رو از سر راه بردارند. خیلی مشخص نیست که دقیقاً روسیه چه نوع تضمینی و در چه زمینه میخواد، چون صحبتی که آقای لاوروف کرده بسیار کلی بوده و همه زمینه ها رو شامل شده. اشاره کردی به صحبت یک مقام ایرانی که رویترز درباره اون گزارش داده بود. ساعتی بعد اینجا منابعی به خصوصا خبرنگارانی که از ایران اومدن گفتن که هیچ مقام ایرانی با رویترز چه در وین چه در تهران صحبت نکرده، مشخص نیست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اون مقام ایرانی که غیر سازنده خونده موضع تازه روسیه رو، چه کسی بوده و خب البته نامش هم فاش نشده. هنوز ما اینجا مقامات جمهوری اسلامی، دیپلمات هایی که اینجا هستن، در این باره اظهار نظر رسمی نکردند. ساعتی پیش آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه که به هتل کوبورگ اومده بود برای دقایقی، او هم به میان خبرنگاران نیامد و به سوالات ما پاسخ نداد در این زمینه که روشن بکنه که دقیقاً روسیه در این مقطع بسیار حساس مذاکرات برای احیای برجام در پی چیست و آیا میخواد که این مذاکرات رو به گروگان بگیره برای اینکه کار خودش رو پیش ببره در زمینه اوکراین. باید این رو هم اشاره بکنم که در این تغییر و تحولات دیپلماتیک امروز ما شاهد یک اتفاق دیگه هم بودیم، اون هم سفر نخست وزیر اسرائیل هست به مسکو و دیدار با مقام‌های روسیه. در اونجا صحبت اصلی درباره اوکراین بوده، اما گفته شده که صحبت‌های درباره برجام هم شده، اینکه آیا در این زمینه روسیه و اسرائیل هم دارند هماهنگی‌های می‌کنند یا خیر، اون هم مشخص نیست.
حالا از ابتدای حمله روسیه به اوکراین این سوال برای همه مطرح بودش که خب حالا با این وضعیت چه تأثیری این حمله روی مذاکرات احیای برجام میگذاره و الان ما الان شاهدش هستیم. یعنی روز شنبه آقای لاوروف در واقع کارتی رو که رو کرد به همه نشون داد که بله تأثیر میگذاره، حالا باید دید که واکنش کشورهای غربی به ویژه آمریکا چه هستش. حالا از طرف دیگه این منتها یک سر پیچیدگی مذاکرات احیای برجام هست، سر دیگه‌ش هم این پرونده‌های گشوده شده ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای توی سایت‌هایی که اعلام نکرده است که امروز هم خب آقای گروسی، رافائل گروسی به ایران سفر کرده بود و دیدار داشتش و اونجا به قرار هست که برگرده به وین و اونجا هم نشسته خبری داشته باشه، ولی در ایران چه گفتند، چه شنیدند؟ چون اون پیچیدگی هم یک بخشیه.
درست میگی نوشین. دقایقی پیش بعد از ساعتهایی که گذشت از کنفرانس خبری که ما در تهران شاهدش بودیم، یک بیانیه مشترک به امضای رافائل گروسی مدیر کل آژانس و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شده که مشخص میکنه که توافقی که در تهران صورت گرفته چه مراحلی داره. اونطور که این بیانیه مشترک نشون میده، در 4 بند توضیح داده شده که اولا ایران قراره تا اول فروردین تا نوروز پاسخ نوشتاری به همه اون سوالاتی که آژانس داشته بده. بعد از اون آژانس قرار هست حدود 2 هفته‌ای تا پایان تعطیلات نوروز این پاسخ‌ها رو بررسی بکنه و بعد آژانس اگر که سوالی براش باقی مانده باشه بعد از 1 هفته اونها رو ارائه بده. این روند زمانی که تا خرداد ماه مطرح شده بود امروز در ایران، حالا این مراحل مختلف رو داره. آقای گروسی در راه وین هست، قراره که در فرودگاه وین کنفرانس خبری رو داشته باشه و به سوالات بیشتر پاسخ بده. اما این توافق در آستانه نشست شورای حکام که دوشنبه در وین برگزار میشه به دست اومده. در نتیجه به نظر میاد که ایران یک بار دیگه از یک قطعنامه محکومیت شورای حکام آژانس به دلیل عدم همکاریش شاید خلاص شده باشه. اما یک نوعی از لبه تیغ تا خرداد ماه وجود خواهد داشت، اینکه آقای اسلامی از اون خرداد ماه به عنوان زمان اجرای دوباره برجام داره صحبت میکنه. به نظر میاد بازه زمانی که در نظر گرفته بودن این هست که همین روزها اگر که به توافقی در وین دست پیدا بکنن 2-3 ماهی فرصت خواهد بود که همه طرفین برن آماده بشن برای روز باز اجرای برجام. و این توافق آژانس اگر چه که بخشی از برجام نیست، اما همونطور که رافائل گروسی گفته بود همکاری ایران با آژانس یک خط موازی مذاکرات برجام هست. این 2 خط به هم نمیرسند اما با یکدیگر مرتبطند و اگر هر کدوم از این خطا با مشکل مواجه بشن اون یکی هم به مقصد خودش نخواهد رسید. الان این مرحله هست که پیشرفتی در زمینه همکاری ایران آژانس به دست اومده، اما مراحلی داره که مثل راه رفتن روی طناب هست. هر کدام از این مراحلی که گفتم 4 مرحله‌ای که توضیح داده شده در این بیانیه مشترک، اگه هر کدام از اینها به نتیجه نرسه این مسیر به نتیجه نخواهد رسید و ما به باز اجرای روز باز اجرای برجام نخواهیم رسید.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود که از وین گزارش میداد. اما در رابطه با همین موضوع که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا برای عدم نقض حقوق روسیه بعد از احیای برجام تضمین کتبی خواسته. با هم بشنویم تحلیل شایان سمیعی، کارشناس روابط ایران و آمریکا از آمریکا رو.
در آستانه دستیابی به یک توافق اصولی، روسیه یک چوب جدیدی رو لای چرخ گفتگوها و نتیجه گیریها گذاشته. ابعاد گسترده این مسئله همون هست که در برجام 2015 فرای تحریم‌ها پذیرفته بود که مواد مصرفی هسته‌ای و کیک زرد از ایران به روسیه منتقل بشه تا از بین برده بشه یا تبدیل به مواد غیر خطرناک بشه. در حال حاضر مذاکرات احیای برجام که در وین برگزار میشه، اون هم همین مسئله رو پذیرفته و نقش روسیه رو در این زمینه حفظ کرده. اما در حال حاضر آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه درخواست کرده که تحریم‌های غرب و امریکا در برگیرنده مبادلات آزاد، گسترده، بی قید و شرط اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری و نظامی با ایران نباشه. البته ایشون از کلمه مملکت اسلامی استفاده کردن که در بعضی محافل هم به همون مخفف گروه تروریستی داعش نام برده میشه. اما حالا اون رو هم ما به عنوان یک اشتباه به گفتاری ایشون بپذیریم، این به این معنی است که روسیه میخواد از طریق کشور همسایه خودش به فعالیت‌های داخلی خودش ادامه بده، به تعرضات و به حمله نظامی به اوکراین ادامه بده و از طریق ایران بتونه پول خودش رو در بیاره. برای اینکه میدونه که تحریم‌هایی که امریکا و غرب بر علیهش اعمال کردن به زودی و در آینده 2 یا 3 ماهه تمام ذخیره های مالیش رو از بین خواهد برد. دیپلمات های غربی هم در وین همین امروز اعلام کردند که این یک امر نشدنی است. چرا؟ چون روسیه میخواد مشکلات خودش در جای دیگر رو از طریق باجگیری در زمینه مسئله برجام حل بکنه و این چیزی نیست که قابل پذیرش باشه. این از یک طرفه. از طرف دیگه ما میبینیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرده و اونجا گفته که ما یک سری مسائل و مشکلاتی داریم که اونها رو باید حل بکنیم و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای اسلامی اعلام کردند که این تا ماه ژوئن ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی یه حدود خرداد تیر 1401. اگر مسئله بخواد به همین منوال پیش بره، طرف‌های اروپایی و امریکا علاقمندی خودشون رو برای ادامه احیای برجام از دست خواهند داد، چون بر این باورند که ایران راحت‌تر میتونه دسترسی پیدا بکنه به اورانیوم غنی شده، غنی‌سازی خودش رو تا مرحله 90% پیش ببره و دیگه اون موقع مفاد برجام اصلا براشون اهمیتی نداره. از این طرف روسیه هم میخواد استفاده بهینه بکنه و از ایران استفاده ابزاری و مالی بکنه. به نظر من اینجا برای ایرانی ها مهمه، مردم ایران مهمه که اجازه ندن دولتشون یک همچین بردگی رو برای ملت خریداری بکنه و میدونم که کشورهای اروپایی و امریکایی و غربی هم با خواسته روسیه موافقت نخواهند کرد.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس روابط ایران و آمریکا رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ایران را بزرگترین تهدید منطقه دانست. این سخنان بعد از انتشار گزارش‌ها از اقدام آمریکا و متحدانش برای ایجاد پایگاه‌هایی به منظور مقابله با تهدیدات ایران عنوان شد. همزمان عربستان سعودی باز هم از تمایلش برای حل و فصل مشکلات با ایران سخن گفت. همه اینها همزمان شده با رونمایی سپاه پاسداران از 2 پایگاه موشکی و پهپادی خود. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، ایران را بزرگترین تهدید در منطقه خاورمیانه توصیف کرد، توصیفی که بارها از سوی مقام‌های ایالات متحده بیان شده است. دریاسالار چارلز براد کوپر، فرمانده ناوگان 5 آمریکا:
ثابت شد که ایران تهدید منطقه‌ای نخست و اصلی است که با آن مقابله می‌کنیم و این تهدید در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کنه. یک بخش هسته‌ای است، بخش دیگرش موشک‌های بالیستیک، کروز و پهپادهاست و گروه‌های نیابتی هم به اون افزوده می‌شن. چگونه باید با آن تعامل کنیم؟ به بخش هسته‌ای از راه دیپلماتیک در وین رسیدگی میشه، اما با بخش دوم که اون رو بخش متعارف توصیف می‌کنیم از راه توسعه همپیمانی‌هایمان تعامل می‌کنیم. ما در این زمینه دست برتر رو داریم و در زمینه ابتکار و نوآوری هم سریع عمل می‌کنیم. مشکل گروه‌های نیابتی هم وجود داره که اون رو می‌شناسیم. ما درباره ماهیت تهدید به صورت شفاف عمل کرده و بر اون تمرکز می‌کنیم.
همزمان با این سخنان و درست در زمان حضور مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به منظور پیشبرد مذاکرات جاری برای احیای توافق برجام، سپاه پاسداران از دو پایگاه موشکی و پهپادی زیرزمینی رونمایی کرد. این نخستین بار است که سپاه پاسداران از پایگاه پهپادی رونمایی می کند. هفته گذشته آمریکا و متحدانش در منطقه از تشکیل نیروی پهپادی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیدند خبر دادند. دریا سالار، چارلز براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا:
ما از پیشرفتی که تاکنون به دست آوردیم بسیار خوشنودیم. این پیشرفت ماه نوامبر گذشته در تمرین مشترکی که با اسرائیل، امارات و بحرین در دریای سرخ انجام دادیم به خوبی نمود پیدا کرد. انتظار دارم در آینده تمرینات چند جانبه بیشتری از این دست ببینیم. اما درباره هواپیماهای بدون سرنشین، انتظار دارم که به فعالیت مشترک ادامه بدیم و تمرینهای بیشتری با استفاده از سامانه‌های ویژمون در آینده برگزار کنیم.
همزمان امارات در حاشیه نمایشگاه تجهیزات نظامی که در ابوظبی برگزار کرد خواستار مقابله با تهدیدات و حملات پهپادی شد. این کشور ماه گذشته در معرض حملات پهپادی قرار گرفت که گروه‌های نیابتی ایران مسئولیتش را بر عهده گرفتند. احمد البواردی، وزیر مشاور در امور دفاع امارات:
باید برای جلوگیری از بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین در تهدید غیرنظامیان و انهدام مؤسسات اقتصادی متحد شویم.
اسرائیل هم که اخیراً حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران، دو پهپاد جاسوسی روانه آسمانش کرده بود، از آنچه تهدیدهای رو به افزایش ایران توصیف کرده سخن گفته است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل:
تجاوزهای ایران تشدید میشه، نه تنها تو برنامه اتمی، تو حملات منطقه‌ای هم وضع به همین شکله. ایران به کشورهای ورشکسته چیره شده و اونا رو مجبور به دفاع از جمهوری اسلامی میکنه و تو این راه حقوق بشر رو نقض میکنه. ما به حملاتی که علیه شرکامون تو عراق و منطقه انجام میده با نگرانی نگاه میکنیم.
در همین حال ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با مجله آتلانتیک ایران را همسایه‌ای توصیف کرد که بهترین راه همزیستی با آن از راه حل مشکلات است. پس از حدود 6 سال قطع روابط تاکنون چند دور مذاکره میان ایران و عربستان با میانجیگر عراق برگزار شده. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی:
چالش ما در رفتارهای منفی ایرانه، از برنامه اتمیش گرفته تا حمایتش از شبه نظامیان قانون شکن در برخی کشورهای منطقه و برنامه موشک‌های بالیستیکش. امروز با متحدانمون در منطقه و جهان در پی یافتن راه حل‌های برای این چالش‌ها هستیم و امیدواریم اون رو پشت سر بگذاریم و روابط خوب و سودمندی برای همگان داشته باشیم.
پرونده های پیچیده از مذاکرات احیای برجام گرفته تا فعالیت های منطقه ایران که بحران تازه میان قدرت های جهانی در پی جنگ اوکراین می تواند آنها را حتی پیچیده تر کند.
گزارش ایلیا جزائری را می شنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
آقای خامنه ای، چشماتو خوب باز کن و شرایط و سرنوشت پوتین رو نگاه کن. سرنوشت دیکتاتورا عاقبتش همینه. چشماتو باز کن و ببین این لحظه پیروز شدن جنبش آزادی خواهی جهان بر دیکتاتورهایی همچون تو است.
احتمال زیاد تو قبل از عید برجام امضا میشه، ولی فایدهش چیه؟ تا وقتی سفارت آمریکا در خیابون طالقانی تهران و سفارت ایران جمهوری اسلامی در واشنگتن باز نشه، احد و ناسی نمیتونه بیاد توی مملکت سرمایه گذاری بکنه. برای اینکه به لحاظ علوم سیاسی شما فقط زمانی شرکت تسلا یا شرکت شیل یا شرکت توتال مجوز داره بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، سفارت بهش مجوز بده، که سفارت بهش مجوز بده. اون بخشی هم که نمیدونم از شرکت های آریا ساسول یا نمیدونم شرکت های شل و توتال زمان خاتمی تو تهران بودن، اون بخشش هم بخش خیلی ضعیفی بوده. یعنی مجوز کامل وزارت خزانه داری یا سفارت امبسی ایالات متحده در تهران نداشته، یه بخش خیلی خفیفی بوده. این همون چیزی که ویتنام بعد این همه سال جنگ با آمریکا به این نتیجه رسید که باید سفارتش باز بکنه و هنوز آقای خامنه‌ای به این نتیجه نرسید و نخواهد هم رسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی نقض آتش‌بس موقتی که پس از توافق روسیه و اوکراین در دو شهر جنوبی اوکراین برقرار شده بود، تخلیه ساکنان غیر نظامی در دو شهر ماریوپول و ولنوواخا متوقف شده. مقام‌های اوکراینی می‌گویند نیروهای روسیه بمباران مناطق جنوبی اوکراین را از سر گرفتند و تنها عده کمی موفق به خروج از این شهرها شدند. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی تلفات ارتش روسیه در جریان این جنگ را 10,000 نفر اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
ناله‌هایی که برایشان گوش شنوایی نیست، پاهایی که دیگر رمق حرکت ندارند، دمای امیدشان هم به همین سردی است. هر روز عده بیشتری از آوارگان اوکراینی به این مرزها میرسند. زنده ماندند، اما برای عده‌ای مثل این زن از زندگی روزهای صلح تنها همین چند عکس یادگاری باقی مانده.
دخترم رو به خودم آوردم. فکر میکنم اتفاقی برامون نیفته. اما همسرم رو جا گذاشتم. خیلی دلم براش تنگ شده.
با اعلام آتش‌بس برای خروج غیر نظامیان از دو شهر ماریوپول و ولنوواخا، عده زیادی از ساکنان این شهرها در مسیر مشخص شده به راه افتادند. آتش‌بسی کوتاه که طی آن به گفته مقام‌های اوکراینی تنها عده کمی از شهروندان موفق به خروج از این شهرها شدند. روسیه گفته مقام‌های اوکراینی مانع خروج غیر نظامیان شدند. اینجا خرسون در جنوب اوکراین، اولین شهری که کنترلش به طور کامل به دست نیروهای روسیه افتاد. شهر را با توپ و تانک و سرباز اشغال کردند، اما تصرف ذهن و دل مردمش با زور ممکن نیست. این اعتراض صدها نفر از مردم به اشغال شهرشان با وجود سایه اسلحه. آنها را فاشیست می نامند و فریاد می زنند خرسون اوکراین است. رئیس جمهوری اوکراین هم می گوید روسیه با حمله به اوکراین ضرر کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین:
ارتش روسیه به هدفش نرسید. البته تقریبا 10,000 سربازش کشته شدند. 10,000 عدد وحشتناکیه. اینها پسرهای 18 یا 20 ساله بودند. خیلی جوان، حتی کودک. سربازانی که هیچ توضیحی برای اومدن به نبرد نداشتند. اینکه چرا به یک سرزمین خارجی اومدن. روسیه میتونست به این 10,000 نفر چیز دیگه‌ای بده، نه مرگ.
اظهاراتی که وزیر خارجه روسیه آنها را مانعی برای گفتگوهای صلح دانسته. سرگئی لاوروف میگوید زلنسکی تلاش میکند پای ناتو را به مناقشه باز کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه:
نیدوبابلیت اپتیمیزم.
اظهارات خشمگینانه و مداوم زلنسکی جای خوشبینی نمیذاره. او اخیراً اتهامهایی به سازمان ناتو وارد کرده، نسبت به سرانش بی‌ادبی کرده و اونها رو به بی‌عملی متهم کرده. من یک سوال دارم. اگه اینقدر ناراحته که ناتو در پشتیبانی ازش وارد عمل نشده، پس حتماً روی حل مناقشه از طریق مداخله ناتو حساب می‌کرده، نه از طریق مذاکره.
تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه اما ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنان سرگرم سفر به کشورهای اروپایی عضو ناتو است. او در لهستان، کشوری که حالا میزبان 10,000 سرباز آمریکایی است، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا از هر وجب خاک اعضای ناتو محافظت خواهد کرد. آنتونی بلینکن گفته جنگ آنطور که ولادیمیر پوتین پیش بینی کرده بود پیش نرفته. او حتی ادعا کرده که گرچه شکست اوکراین هم اجتناب پذیر نیست، اما اگر هدف مسکو روی کار آوردن یک دولت دست نشانده باشد، 45 میلیون اوکراینی آن را رد خواهند کرد. با افزایش تلفات غیر نظامیان، بسیاری از مردم اوکراین از ناتو و آمریکا خواستند تا بر فراز آسمان کشورشان منطقه پرواز ممنوع اعلام کنند. خواسته‌ای که ناتو آن را رد کرده. همزمان ولادیمیر پوتین هشدار داده هر کشوری که منطقه پرواز ممنوع اعلام کند از نظر روسیه به معنای مشارکت آن کشور در درگیری‌های مسلحانه تلقی می‌شود. رئیس جمهوری روسیه ادعا می‌کند دولت اوکراین در 8 سال گذشته 14,000 نفر از مردم روستبار شرق اوکراین را کشته، توجیهی برای تهاجم نظامی به این کشور. آنچه البته مسکو عملیات ویژه خوانده. کیف و متحدانش اما آن را تجاوز آشکار به اوکراین و نقض تمامیت ارضی این کشور می دانند.
گزارش مهدی بیگی رو می شنیدید در ارتباط با همین موضوع، یعنی حمله روسیه به اوکراین و نقض آتش بس به گفته مقامات اوکراینی از سوی روسیه در دو شهر ماریوپول و ولنوواخا. بیشتر با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم.
دو طرف دائم متفاوتی می کنند. خب آقای زلنسکی در این ویدیویی که امروز منتشر کرده گفته که روس ها به این توافق وفادار نیستن. این صحبت ها روس ها به نوعی عجیبی میگن که اصولا این کوریدوری که ایجاد شده کسی ازش استفاده نکرده و عبور نکرده و مسائلی از این دست، یعنی ما با تبلیغ مواجهیم و این که اطلاعات درست و خبر درستی هم نمیاد، خصوص که خب بیش از پیش خبرنگارا هم از اونجا رونده شدن. اینه که واقعا چی میگذره، این حرفا قابل ارزیابی نیست، ولی میشه تصور کرد که به هر صورت با توجه به اینکه روس‌ها عزمشون رو جذب کردن که این شهر رو بگیرند، اینه که وضعیت ایجاد بشه که این برنامه به هم بخوره و هر صورت در اینکه این آتشگاه رو رعایت بکنن هم شاید تاثیر داشته.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز با کنگره آمریکا تماس داشته و از اونها درخواست کرده که اولا که آمریکا واردات نفت روسیه رو متوقف کنه و دوم اینکه جت‌های جنگنده بیشتری به اوکراین ارسال کنه. به نظر شما این جنگ به کجا میره؟
محاسباتی که کرملین داشته در مورد اینکه این جنگ میتونه سریع به پایان برسه و در شهرهای بزرگ رو میتونه به تصرف خودش در بیاره، در ظرف این 10 روز نشون میده که زیاد واقعی نبودن، هرچند که سخنرانی امروز آقای پوتین یه مقداری توجه داشت که در جامعه داره یواش یواش صداهای مثلا اعتراض و مخالفت برمیخیزه، از جمله این که عنوان کرد که ما نیروی نظام وظیفه را به این جنگ نفرستادیم، عمدتاً مثلا اون ارتش حرفه‌ایمون و کادر حرفه‌ایمون رو فرستادیم، در این حال ما قرار نیست که درس کنیم وضعیت فوق‌العاده اعلام بکنیم، و هم دوباره هم تاکید کرد که اهداف جنگ سر جای خودشون هستن، از جمله اینی که باید اوکراین مثلا غیر نظامی بشه و ما بدونیم چه سلاحی کجا متمرکز هست و تحت چه کنترلی هست. با این شرایط خب شاید از دید روسیه بخوایم نگاه بکنیم بخواد همچنان جنگ رو ادامه بده، ولی در نظر بگیریم که اول آمار تلفات و کشته ها بالاست، ثانیا مقاومتی که کرملین روش حساب نکرده بوده و فکر میکرد این جامعه دارای شکاف اوکراین آنچنان پشت سر دولت کیف با این نسته و این شکاف رو بتونه روش سوار بشه عمل نکرده، و با حجم بزرگ هم افکار عمومی در عرصه بین المللی و در این حال تحریم های سختی هم که در سطح جهانی علیه روسیه اعمال شده با اینها هم حساب نکرده بود. تو این مختصات که شاید جنگ یه مقدار بخواد درازا بشه بکشه و اهداف روسیه به سرعت تحقق پیدا نکنه، خب میشه از پیش مشکل بشه و روسیه به این یا اون صورت شکست بخوره یا حداقل در رسیدن و کامل اهدافش ناموفق بمونه. اینه که باید دید که هم سطح مقاومت، هم اثرات تحریم ها، هم وضعیت افکار عمومی تو سطح بین المللی، و به خصوص اینه که در سطح جامعه روسیه این همه این مسائل چه تأثیری میذاره، چقدر جامعه روسیه ساکت میمونه، همراهی میکنه یا نه، مخالفت ها رو به افزایش میره، اینها فاکتورهایی هستن که خب همونطور که گفته شد کرملین آنچنان جدیشون نگرفته بود و میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و این جنگ وضعیتی پیدا بکنه که لزوما اون اهدافی که کرملین دنبال میکرد رو به حسابش نرسه.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر کرده و قرار هستش که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کنه درباره جنگ با اوکراین. فکر می‌کنید که اسرائیل آیا می‌تونه اینجا نقش مفید و موثری رو بازی بکنه؟
آقای بنت شاید بیشتر تو وضعیت نسبتاً مساعدی که قرار گرفتیم سفر رو انجام میده، در نظر بگیریم که اوکراین و هم اسرائیل نه در مورد انضمام کریمه به روسیه موضع منفی گرفت و امروز هم در رابطه با جنگ اوکراین هم حرف دولت بنت اینه که ما مصالح و منافعی داریم در ارتباط با روسیه، از جمله در رابطه با ایران، این که روسیه رو در کنار خودمون داریم و نذاریم که روسیه بیش از پیش به طرف ایران بچرخه، که نمیذاره ما در مورد اوکراین مثلا موضع بگیریم به سود اوکراین. تو این رابطه از این از یک طرف، از طرف دیگه خب با توجه به یهودی بودن مثلا آقای زلنسکی و مثلا این خواهان بسیج عمومی یهودیان در سطح بین المللی شده و دو سه بارم خودش رسما از اسرائیل انتقاد کرده که سرخورده شده از این مواضع اسرائیل، همه اینها هم از طرفی فشار ایجاد میکنه برای دولت اسرائیل که بره ببینه، خب حداقل این اقدام نمادین انجام بده که بره و در مثلا کرملین در روسیه به دنبال پایان جنگ باشه. با همه این احوال به نظر نمیاد که کرملین با توجه به اهدافی که برای خودش تعیین کرده، چیزی که در مورد جنگ میخواد پیش ببره، لزوماً به حرف اسرائیل توجه بکنه یا این میانجیگری به جایی بیانجام.
اظهار نظر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنید. اما در ارتباط با همین موضوع با هم بشنویم دیدگاه احمد وخشیته، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه اوراسیوی مسکو رو.
آقای زلنسکی اعلام کرد که بر اساس نتایج تخلیه غیر نظامیان امروز، یعنی مطابق همون موضوعی که توی آتش بس اعلام شد که این کوریدور شکل بگیره که غیر نظامیان بتونن خارج بشن، گفت که بر اساس اون چیزی که امروز اتفاق میفته میشه درباره روند بعدی مذاکرات با روسیه قضاوت کرد. خب به نظر میرسه که در این تاریکی که ما طی 9 روز گذشته شاهد بودیم در روند روابط روسیه و اوکراین از یک سو و روسیه با غرب از سوی دیگه، حالا این مذاکراتی که در دو مرحله شکل گرفت شاید تنها کورسویه امید هست که این شکلگیری این کوریدور خب از سوی آمریکایی‌ها هم مورد استقبال قرار گرفت. و یک نکته دیگر مثبتی رو هم که شاید بشه به اون استناد کرد در این بین این هست که یک خط مستقیمی ظاهراً برقرار شد از دیروز بین وزرای دفاع، در واقع وزارت دفاع روسیه و وزارت دفاع آمریکا. امروز هم آقای پسکوف سخنگوی روسیه گفت که مسکو همچنان به دنبال این هست که کانال‌های گفتگو با واشنگتن رو حفظ بکنه. اینها از چه جهت میتونه مثبت باشه؟ از این جهت که خب طرفین دوچار اشتباه در خطای محاسباتی نشن، یعنی یک اتفاقی میفته شاید اصلا اون اتفاق از سمت هیچ کدوم از نیروهای دو طرف نیست، این رو دوچار این خطا نشن که یک حادثه وخیمتری شکل بگیره و از همین جهت میتونیم شاید کمی امید داشته باشیم به ادامه مذاکرات. من فکر میکنم اگر از ناحیه تحریم‌ها بخوایم صحبت بکنیم، این اتفاقی که افتاده به هر حال روسیه هزینه‌هایی رو بر دوش غرب تحمیل کرده، از سوی مقابل غرب هم اومده هزینه‌هایی رو بر روسیه وارد کرده. هزینه‌ای که روسیه به غرب وارد کرده این هستش که خب اونها باید توان دفاعی خودشون رو افزایش بده، کمک‌های به ناتو بیشتر بشه، بحث کمک‌های به اوکراین. از سمتی هم خود روسیه علاوه بر اینکه حالا باید این نیروهای نظامی که در اوکراین هستن هزینه اونها از یک طرف و این تحریم هایی که شکل گرفته و واقعا میشه گفتش که یک ائتلاف خیلی جدی شکل گرفته فراتر از آن چیزی که ما درباره غرب صحبت بکنیم به معنی در واقع ائتلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده، ما شاهد هستیم خب شرکت هایی در کره جنوبی و متحدین در واقع شرقی حتی ایالات متحده هم به این تحریم ها اومدن. بله خب این تاثیرش رو گذاشته بر دلار، هم تاثیرش رو گذاشته، ما شاهد سیر سعودی قیمت دلار در روسیه بودیم، خب یک ماه پیش بود 1.72 دلار، امروز به بالاتر از 100 روبل رسیده، حتی تا 120 روبل هم رفتش. خب همه اینها نشون میده که بله این فشار به در واقع اقتصاد روسیه هم وارد شده، اما من فکر میکنم باید به این توجه کنیم که درسته که این خیلی فشار سختی هست بر اقتصاد روسیه، اما قطعا غرب هم از این رنج میبره. به هر حال بیش از 260 میلیارد یورو فقط تراز تجاری روسیه با اتحادیه اروپا در همین سال گذشته بود که تازه به خاطر کرونا روابط اقتصادی خیلی پررنگ نبود، و این خب این مهم هستش که در آینده چطور ادامه پیدا بکنه. البته خب به نظر میرسه که روسیه حالا انتظار داره شاید تخفیف‌هایی رو هم بگیره به واسطه اینکه اگه یه خورده عقب نشینی کرد یا اون سناریوی خیلی وخیم‌تر رو رقم نزد، حالا غرب بیاد به اون تخفیف بده در تحریم‌ها، که خب از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم همین رو شاید.
نقطه نظرات احمد بخشیتی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه اوراسیایی مسکو رو می‌شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هجوم روسیه به اوکراین برخلاف تصور خیلی ها موضوع تازه‌ای نیست و این حمله در واقع در سال 2014 میلادی از شرق اوکراین آغاز شد. والنتین واسینوویچ، فیلمساز اوکراینی، در فیلمی به نام پژواک شکنجه شدن یک اوکراینی به دست سربازان روس در مناطق اشغالی را روایت کرده، فیلمی که در جشنواره ونیز و جشنواره‌های جهانی دیگر هم درخشید. با هم بشنویم در این باره از محمد عبدی.
Я Мельник Сергей Витальевич.
Давай на мове.
حکایت اسارت یک اوکراینی به دست نیروهای روسی در سال 2014 در شرق اوکراین و شکنجه او دستمایه فیلمی است به نام پژواک، ساخته والنتین واسیانوویچ، که اول بار در بخش مسابقه جشنواره ونیز به نمایش درآمد و حالا این فیلم با حمله نظامی روسیه به اوکراین معنای گسترده‌تری یافته و مورد توجه بسیار واقع شده است.
ما تو این فیلم میخواستیم نشون بدیم که در قرن 21 در اراضی اشغال شده اوکراین توسط روسها زندانهای مخفی وجود داره و مردم به طرز وحشتناکی شکنجه میشن و اعمال غیر انسانی زیادی اتفاق میفته. ما در این فیلم از مشورت یک روزنامه‌نگار استفاده کردیم که خودش توسط روسها اسیر شده بود و 2.5 سال در این نوع زندانهای مخفی به سر برده بود و شکنجه شده بود و بعد از آزادی خاطراتش رو از این تجربه ترسناک منتشر کرد.
دوربین فیلمساز غالباً با فاصله می ایستد و به نظاره صحنه هایی می نشیند که گاه بر اثر خشونت درونیان تماشایش برای مخاطب آسان نیست.
من میدونستم که تماشای صحنه‌های شکنجه برای مخاطب بسیار سخته. برای همین هم بود که از اول سعی کردم فاصله‌ام رو دور نگه دارم و جزئیات رو نشون ندم. نماهای من ثابتن و تماشاگر یک کم از دور شاهد ماجراست و جزئیات رو نشون نمیدیم. این میان لوکیشن برای من خیلی مهم بود و در واقع شخصیت باید در دل این لوکیشن تعریف می‌شد. گاهی لوکیشن من رو به دنبال خودش می‌کشید و باید شخصیت رو در دل این لوکیشن قرار میدادم. برای همین اینکه هر نما چطور تموم بشه برای من خیلی مهم بود و در کل هم نماهای طولانی ثابت رو ترجیح دادم تا بتونم فضای خنثایی رو نشون بدم.
فیلم در بخش اول به اسارت و شکنجه در زندان مخفی می‌پردازد و در بخش دوم به تلاش این جراح نظامی اوکراینی برای بازگشت به دل خانه و خانواده، از جمله رابطه او با دخترش که به بخش مهمی از فیلم بدل می‌شود.
علی
داستان
کلی فیلم من از اینجا شروع شد که یک پرنده خورد به پنجره خونه ما و مرد. من و دخترم شاهد این صحنه بودیم. این روی دختر 8 ساله من تأثیر زیادی گذاشت، به خصوص خون روی شیشه و پرهای اون پرنده. اون شروع کرد به فکر کردن و سوال کردن درباره فلسفه وجود ما و اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی میفته برای بدن ما و برای روح ما، و من باید به همه این سوالها جواب میدادم. این اولین جرقه بود برای فیلم و من حتی فیلم برداری رو هم شروع کردم و چند صحنه هم گرفتم، اما یک چیزی عوض شد. درباره این زندان‌های مخوف مخفی در بخش‌های اشغالی اوکراین توسط روسیه شنیدم و تصمیم گرفتم قهرمانم رو بفرستم اونجا. از ترکیب این دو قصه بود که فیلم خلق شد.
پس از پوینانی цих двох історій з'явилася версія, котру ви могли бачити в кінотеатрі.
Я в цю машину не вірю.
А що це за таке дійсно?
Мама, чого ти тоді мені поставила?
Мама да Абді, Беніс.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.